اتاق موسیقی. فرید وهابی.
جایی یکی از هنرمندان جوان ایرانی در پاسخ به این سوال که سبک موسیقی شما چیست فقط گفته بود راک ایرانی. فکر میکنیم باید به همین عبارت اکتفا کنیم و خیلی دنبال تعریف دقیق نباشیم. اصولا موسیقی در ایران مثل یک بچه بی سرپرست رشد کرده. حالا دیگر ببینید حال و روز راک چه میتونه باشه. موسیقی راک که اصلا شورش، خلاف جریان شنا کردن و کلافگی در ذاتش هست، در ایران در چند دهه اخیر در بی سر و سامانی، یک با در داخل یک با در خارج کشور و گاهی در زیرزمین ها رشد کرده. حتما می شود، شاید الان نه ولی چند سال دیگر حتما می شود که جایی در این موسیقی تأثیر این سرنوشت غیرعادی و گاه دردناک رو تشخیص داد.
پشت خط قرمز زیر خط فرق سر یه دوراهی گیر کرد، یه ور جنگ و قحطی یه ور بدبختی، نمیتونم برم نبریم.
گروه کیوسک رو شناختید، یکی از معدود گروه های راک ایرانی که توانست از دایره کوچک اهل راک فراتر بره و طرفدارانش رو از طیف گسترده تری بگیره. موسیقی راک ایرانی رو اگرچه بعضی از خود دستندرکارانش موسیقی مردمی یا به قول خودشون پاپیولار میدونند، ولی این تقسیم بندی هم مال آمریکا یا اروپا است. یعنی بله، برای اونها موسیقی راک اساساً یک موسیقی مردمگیر بوده، ولی نه در ایران. موسیقی واقعا پرشنونده در ایران موسیقی پاپ بوده و هست. با یک نگاه سریع به گروه های راک ایرانی می شود فهمید که اکثرا بچه های طبقه متوسط و مرفه هستند، خیلی هاشون تحصیل کرده خارج و آشنا به زبان خارجی، و طبعا از همینجا راک ایرانی منحصر به اقلیتی می موند.
تک و تنها یه مسافر توی شبها، کوله باره غم رو دوشه، صد هزار قصه تو گوشه، نمیدونم که کجا.
کاوه یغمایی است، پسر کوروش یغمایی. البته در ایران قبل از انقلاب هم موسیقی راک چندان جایی نداشت. کسانی مثل کوروش یغمایی تازه کارهایی رو شروع کرده بودند. بعد از انقلاب هم که خب دیگر تکلیف معلوم بود. بنابراین این موسیقی فقط و فقط با تکیه به عشق و ذوق و شوق نسلی رشد کرد که شدیداً به راک اصیل دلبستگی داشت و مدام این نوع موسیقی رو گوش می‌داد.
فریاد کن فریاد کن، بشکن سکوت خانه را، با دستهای عاشقم آباد کن ویرانه را. فریاد کن فریاد کن، بشکن سکوت خانه را، با دستهای عاشقم آباد.
فرشید عرابی است، شاید یکی از بهترین نوازندگان گیتار راک که کاراش تا اونجایی که ما شنیدیم بیشتر به سبک متال گرایش داره. منظور این است که بعد از 20-30 سال کار در شرایط نامساعد، راک ایرانی از نظر فنی به سطح نسبتاً خوبی رسیده و بگیم در بازسازی صداهای اصل که اساساً آمریکایی و انگلیسی است چیزی کم نمیاره. ولی خب این سوال بلافاصله پیش میاد که من برای چه راک اصل گوش ندم، برای چه باید برم به سراغ راک ایرانی؟ و مسلما قبل از هر چیز کلام فارسی است که در اینجا میتونه آدم رو جلب بکنه.
پایتخت دود و گوگرد، قهرمان قصه من.
اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. خط موشک و تو دستت نسل من خط کشی میکرد، واسه انفجار قلبت شعر من خودکشی میکرد. جعبه جعبه استخون و غم پرچمای بیباد، کودکی نسل ما رو به قرنطینه فرستاد.
تهران تهران یکی از کارهای رضا یزدانی است که خیلی گل کرد. گفته می شود که مثلا کسی مثل رضا یزدانی از راک اصیل دور میشه و به موسیقی پاپ نزدیک میشه. برخی به خاطر این قضیه از او انتقاد می کنند، اما واقعیت این است که این نوع کارها می تونه شنونده رو کم کم با زبان راک آشنا بکنه. فکر کنیم بر اینجا مسئله مهم ساخت شعر و اصولاً مسئله شعر باشه. مسئله این است که موسیقی راک اصل مستقیماً با زبان انگلیسی مرتبطه. یعنی فرض کنید مثلا فرانسوی ها هم وقتی راک میخونند باید آهنگ زبانشون رو کمی تصنعی کنند تا جور در بیاد. فارسی هم همینطوره. فارسی به خصوص شعر فارسی که بدون توجه به آهنگ کلمات از ریخت میفته خیلی سخت با ریتم ها و کشش های خاص راک جور در میاد. به خصوص ما هر وقت دنبال ریتم‌های می‌گردیم که به گوش ایرانی آسان و آشنا باشه، خود به خود دوباره می‌افتیم توی ریتم‌های 6 هشتم یا به قولی 6 و 8. ملودی معروف ساخته شهرام شب‌پره است که نیاز به معرفی نداره. خب تقریبا تمام شعرهایی که روی ریتم‌های 6 و 8 سوار میشه، حالا چه با سرعت زیاد چه ملایم فرقی نمی‌کنه، تقریبا همیشه 8 یا 9 سیلابی هستند، 8 یا 9 هجایی. منظورمون هر خط یا هر مصرع شعر. ولی موسیقی راک با این محدودیت‌ها جور در نمیاد. موسیقی راک همونطور که اشاره کردیم بر اساس آزادی ریتمی که زبان انگلیسی مدرن شکل گرفته. بی خود نیست که امروزه حتی راکرهای آلمانی یا فرانسوی یا کره‌ای هم به انگلیسی میخونن. مسئله فقط جهانی بودن زبان نیست، مسئله تطابق اون با موسیقی هم هست. حالا یک مثال دیگر گوش میکنیم. ترانه شکارچی هست، اثر کینگ رام. اجازه بدید یک تکه از شعر این ترانه رو براتون بخونیم. میگوید استخونها صدای پوکی میدن، آواز گرگ ها رو دور آتش دوست نداری، استخونها صدای پوکی میدن، همه گوش هاشون رو با ترس گرفتن. من با صدای ستونهای تن تو میرقصم، میرقصم. من با جفت لبهای خشک و سرد تو داغ میشم، میمیرم. مزه دستات منو مجنون کرده، بیا بنشین. خب میبینید این شعر رو هر کار بکنید با ریتم های ساده ترانه‌خوانی فارسی جور در نمیاد.
یه حساب پاک، یه مرد با تقوا، یه آدم ناب، یه ریش سفید، کفشای براق و چلوار گشاد، اسمش آقای پسته، یه مرد نمونه است توی شهر ما. مثلش خیلی هست.
این هم یک نمونه دیگر بود از کارهای علی عظیمی است، کاریست به اسم آقای پست. شعر اینجا در دسترس‌تره، ولی باز هم همراه این موسیقی لحن کم و بیش مصنوعی به خودش میگیره. به هر حال این مشکلی است که باید کم کم حل بشه و البته سلیقه مخاطبان هم کم کم باید تغییر بکنه. و بالاخره یک نکته دیگر رو هم بگیم که به نظرمون مهم میاد و اون این است که اکثر این اشعار به رغم ساخت ناشیانه‌شون صداقتی درشون هست، صداقتی که اکثرا حس کلافگی، خستگی و دلزدگی و گیجی رو بیان میکنه.
خسته ام از خسته بودن، خسته ام از خسته دیدن.
یه چیزی به من بده کار گروهی است به اسم بی بند یا گروه بی.
هیچ وقت تموم نمیشه چرا؟
زمانی در ایران معروف بود که ترانه‌های کسانی مثل فریدون فروغی سیاه و نومیدان است و شاید بشود گفت که همون روحیه امروز کم و بیش به موسیقی راک بعد از انقلاب به ارث رسید.
فال اون دختر بچه دست فرو.
خب شنیدید از کینگ رام صحبت کردیم که الان خارج از کشور کار میکنه. اجازه بدید با کاری از او این برنامه رو به پایان ببریم. ترانه‌ای است به اسم اما تو نیستی که اون رو کینگ رام به یاد پدرش کاووس سید امامی خونده که به خاطر دارید نزدیک به یک سال قبل بنابر اخبار رسمی در زندان اوین خودکشی کرده بود. کینگ رام کلیپ این ترانه رو با تصاویری از پدرش روی اینترنت منتشر کرده است. اما تو نیستی با صدا و موسیقی کینگ رام. تا هفته آینده.
Just jump.